با سلام حضور شما، من رامش هستم و در این یک ساعت پیش رو در برنامه بامدادی رادیو تلویزیونی صدای آمریکا رادیو تماشا در کنار شما خواهم بود. ساعت 9:30 سه‌شنبه شب در شهر واشنگتن است، 6 صبح روز چهارشنبه در تهران، در ایران زمین 14 ماه مه سال 2014 میلادی است، معادل 24 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی. در برنامه امروز و پس از پخش اخبار جهان در بحث تحلیلی مان، آقای بیژن بیداباد اقتصاددان از ایران در زمینه هدف ازدیاد جمعیت میگوید:
این هدفی که مطرح شده در ارتباط با افزایش جمعیت، این یه هدفی نیست که در کوتاه مدت قابل حصول باشه و اصولا سیاست های افزایش جمعیت یه پدیده های بلند مدت هستن و چون اینها پدیده های بلند مدت هستن آثارشون هم بعد از معمولا 2 دهه پدیدار میشه.
و به صحبت های آقای تورج عطابکی پژوهشگر امور سیاسی گوش فرا می دهیم در ارتباط با بحران جاری در اوکراین و ارتباط آن با عملکرد روسیه.
روسیه تلاش میکنه که با آشفته نگاه داشتن شرایطی که در اوکراین هستش، مشروعیت انتخابات 25 ماه می رو زیر سوال ببره.
و نیز یک مطلب هنری را در نیم ساعت دوم این برنامه میشنوید با این خبر از جنوب فرانسه.
برخلاف سال گذشته که سینماگران ایرانی حضوری پررنگ در جشنواره فیلم کن داشتند، امسال هیچ فیلمی از سینمای ایران در بخش‌های مختلف این جشنواره به نمایش در نمیاد.
و اینک همراه با پرویز بهادر از واشنگتن و از رادیو تماشا اخبار جهان را به آگاهی شما می‌رسانیم.
با سپاس از همکارم رامش و درود بر شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رأس هیئتی بلند پایه دیروز سه‌شنبه برای آغاز دور جدید گفتگوهای هسته‌ای به منظور تهیه پیشنویس یک توافق نهایی و جامع با قدرت‌های جهانی وارد وین پایتخت اتریش شد. این چهارمین دور گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به 5+1 آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان پس از توافق موقت هسته‌ای آذر ماه سال گذشته در ژنو سوئیس است که به گفته آقای ظریف دیشب با ملاقات با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه کشورهای موسوم به 5+1 آغاز گردید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران در بدو ورود در فرودگاه شهر وین به خبرنگاران گفت در شام کاری با خانم اشتون در مورد 3 روز مذاکرات اصلی هیئت‌های ایران و گروه 5+1 که از صبح امروز چهارشنبه آغاز خواهد شد تبادل نظر و برنامه ریزی خواهیم کرد. آقای ظریف با بیان اینکه در این دور از گفتگوها وارد مرحله دشوار تدوین متن مشترک توافق نهایی خواهیم شد، اظهار داشت خوشبختانه هم در نشست‌های فنی و کارشناسی و هم در مذاکرات رسمی و دیدارهای قبلی تبادل نظر و بحث‌های مفید و خوبی انجام شده است و طرفین دیدگاه‌های متفاوت خود را مطرح کردند، اما هنوز وارد مذاکرات اصلی نشده‌ایم.
این صدای آمریکاست.
ادامه اخبار از رادیو تماشا در این چهارشنبه صبح ایران. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری گفته است که آمریکا نتایج به اصطلاح رفراندوم‌های روز یکشنبه در مناطق شرقی اوکراین را که تحت کنترل حامیان روسیه است به رسمیت نمی‌شناسد و آنها را اقدامی برای ایجاد ناآرامی قلمداد می‌کند. جدایی طلبان حامی روسیه در دونتسک و لوهانسک میگویند نتایج رفراندوم ها حمایت گسترده ای را برای جدایی از اوکراین نشان میدهد. جی کارنی از اینکه روسیه از نفوذ خود برای عدم برگزاری رأی‌گیری استفاده نکرد و حتی رسانه‌های آن سعی کردند به رأی‌گیری مشروعیت ببخشند ابراز تأسف کرد. آقای کارنی سخنگوی کاخ سفید همچنین نسبت به تلاش‌ها برای اخلال در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه مه تقریبا 14 روز دیگر ابراز نگرانی کرد و گفت تلاش‌های بین‌المللی باید معطوف به این باشد که در اوکراین انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود. آقای کارنی آنچه را تلاش‌های مقامات کیف برای رسیدگی به نارضایتی‌های ساکنان شرق اوکراین از طریق مذاکره خواند محترم شمرد. اوکراین و دولت‌های غربی دولت روسیه را متهم می‌کند که ناآرامی‌های شرق و جنوب اوکراین را سازماندهی می‌کند. و البته روسیه این اتهام را رد می‌کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خواستار پایان تلاش‌ها برای تضعیف تمامت ارضی اوکراین شده است. روسیه پیشتر پس از برگزاری رفراندومی مشابه در شبه جزیره کریمه متعلق به اوکراین آن منطقه را ضمیمه خاک خود کرد.
در خبر دیگر در همین رابطه آمده است که مناقشه در اوکراین دیروز سه‌شنبه شدت گرفت. جدایی خواهان طرفدار روسیه به یک ستون زره‌پوش‌های ارتش اوکراین حمله کردند. 6 سرباز را کشتند و 8 نفر را مجروح ساختند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد یک گروه 30 نفری از شورشیان که آنها را تروریست نامید به ستون زرهی در حومه یک روستا در 20 کیلومتری شهر کراماتورسک در شرق اوکراین شبیخون زدند. این حادثه در حالی روی داد که وزیر امور خارجه آلمان به اوکراین رفته است و قصد دارد به آغاز مذاکرات بین دولت اوکراین و جدایی خواهان طرفدار روسیه پس از اعلام استقلال دو منطقه شرقی کمک کند. فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان به عنوان بخشی از طرح سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز سه‌شنبه برای حمایت از گفت و شنود ملی وارد کیف شد و گفت امیدوار است که مذاکرات میزگرد که با میانجیگری دولت آلمان با شرکت سیاستمداران و گروه‌های مدنی از سراسر اوکراین برگزار می‌شود به خلع سلاح جدایی‌خواهان طرفدار روسیه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری در 25 ماه می جاری تقریبا 11 روز دیگر کمک کند. شتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان در فرودگاه کیف با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین ملاقات کرد و سپس رهسپار بندر اودسا در جنوب کشور شد. در آنجا جنگ‌های خیابانی به آتش گرفتن ساختمانی که 2 کشته و بیش از 40 مجروح بر جای گذاشت منجر شد. وزیر امور خارجه آلمان اظهار داشت وضع در اوکراین همچنان خطرناک و تهدید کننده است. کوشش دیپلماتیک او در پی اعلام استقلال دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین در روز دوشنبه در پی همه پرسی در روز یک شنبه صورت می گیرد. رهبران هر دو منطقه از مسکو خواستند پیوستن آنها به روسیه را بررسی کند. جدایی خواهان در هر دو منطقه می گویند در 2 همه پرسی جداگانه در روز یک شنبه 90% به سود جدا شدن از اوکراین رأی دادند. نتایج نمیتواند مستقلاً تایید شود. وزارت امور خارجه اوکراین انتخابات را ناشیانه مینامد و اعلام می‌دارد. نظرسنجی‌های منابع اوکراین نشان می‌دهد که اکثریت ساکنان شهر یک اوکراین متحد را ترجیح می‌دهند.
و سرانجام لخزر براهیمی میانجی سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه استعفا داده است. این وزیر سابق امور خارجه الجزایر نزدیک به 2 سال در تلاش بوده است تا یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران سوریه بیابد. آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید استعفای آقای براهیمی را پذیرفته است و او روز 31 ماه مه جاری مقامش را ترک خواهد کرد. همراه با پرویز بهادر مشروع اخبار را به آگاهی رساندیم.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به ازدیاد جمعیت، ضرورت و واقعیت. جامعه شناسان و اقتصاددانان ایران میگویند رشد سریع جمعیت ایران در طول بیش از 50 سال پیش تا کنون مهمترین عامل برای کمبود ضروریات زندگی مردم از جمله آب، برق، بهداشت و امثالان بوده است. در این زمینه همکارمان سیامک دهقانپور در صدای آمریکا گفتگوی انجام داده است با آقای بیژن بیدآباد، اقتصاددان مقیم ایران، که پس از پخش قسمتی از گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال روز میلاد امام اول شیعیان به آن می‌پردازد.
با شعر و شعار استقلال درست نمیشه، اما تو همین کشور عده‌ای به نام این که باید در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها مبارزه کنیم و بیستیم، جیب مردم رو زدند، اموال مردم رو غارت کردند. در یک کشور و در یک جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم ما نیازمند هستند، یا به یک تعبیری زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
بخشی از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو در نوروز همین امسال با هم بشنویم.
تعداد فرزندان یک فرهنگ است. اینا فرهنگ. اگر در این چیزها بینش مردم و جهتگیری مردم جهتگیری درستی باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد. اگر خدای نکرده جهتگیری غلط باشد، زندگی جور دیگری خواهد شد. به همون بلایی مبتلا خواهیم شد که امروز کشورهایی که بنیان خانواده رو ویران کردند و شهوات رو به راه انداختند و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا، به سرنوشت اونها خدای نکرده کشور ما دچار خواهد شد.
وای بیدآباد، پرسش این هست که نگرانی از اون چه که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و مقامات اخیراً دیده میشه، اینها مشخصاً ناشی از این هست که نسل کنونی، نسل فعلی در شرف سالمند شدن هست، اون نسلی که در دوران جنگ سیاست‌های ازدیاد جمعیت و افزایش جمعیت رو دنبال می‌کردن، آیا بحث اساسی این هست که الان این نسل در حال سالمند شدن و هزینه‌هاش برای حکومت و برای دولت سنگین هست، تقبل این هزینه‌ها برای این هست که الان دولت به این فکر افتاده که بتونه سیاست‌ها رو کاملاً معکوس بکنه؟
البته پدیده پیری جمعیت داره در ایران اتفاق میفته و هر چقدر شرایط زیستی بهتر میشه عملا جمعیت مسن‌تر میشه، ولی این هدفی که مطرح شده در ارتباط با افزایش جمعیت، این یه هدفی نیست که در کوتاه مدت قابل حصول باشه و اصولا سیاست های افزایش جمعیت یه پدیده های بلند مدت هستن و چون اینها پدیده های بلند مدت هستن، آثارشون هم بعد از معمولا دو دهه پدیدار میشه و تا دو دهه چون زاد و ولدهای امسال اینها حدود دو دهه دیگه از لحاظ اقتصادی وارد بازار کار میتونن بشن و نتیجتاً تمام ظرف این دو دهه بیش از این که نگاه به افزایش جمعیت از بابت مولد بودن آنها باشه، در این موضوع ختم میشه که در این دو دهه سهم زیادی رو از تولید کالاها رو باید به مصرف جمعیت نو رسوند.
یعنی آقای بیدآباد، شما پس اساسا معتقدید که این یک ضرورته و هیچ گریزی ازش نیست، باید به این سمت حرکت بکنه ایران؟
نه، این یک ضرورت نیست، بلکه باید سازوکارهای اجتماعی و طبیعی بر اساس میل افراد یک جامعه این نرخ، یعنی این زاد و ولد مشخص بشه و تعیین بشه و نباید این موضوع رو تحمیل کرد به دلیل اینکه خود محیط زیست و اقتصاد رو در اون مدت دو دهه‌ای که عرض کردم که این جمعیت تبدیل به جمعیت فعال بشه دچار اشکالات عدیده میکنه. ما مبحثی داریم در بحث اقتصاد محیط زیست به عنوان ظرفیت پذیرش یا ظرفیت برد. این ظرفیت پذیرش عملا به عنوان میزان جمعیت قابل حمایت از یک ارگانیسم در چارچوب اکوسیستم موجود از لحاظ مختلف تعریف میشه، مثل غذا، مسکن، هوا، برای جمعیت انسانی متغیرهای نظیر بهداشت، خدمات شهری و خیلی موارد دیگه اضافه میشه. اگر شما در نظر بگیرید که جمعیت ایران الان یک دفعه با تصمیم گرفته بشه که این جمعیت افزایش پیدا کنه، برای یه نرخ رشد 3% 20 سال طول میکشه، حدود 23 سال تقریبا در به طول یک نسل طول میکشه تا جمعیت 2 برابر بشه. شما در انتهای اون 22 سال در نظر بگیرید که باید تمام امکانات در طول این مدت 2 برابر شده باشه، یعنی ظرفیت پذیرش یا ظرفیت برد در جامعه هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ قضا، مسکن، بهداشت، خدمات عمومی، خدمات شهری، همه اینها باید 2 برابر بشه. ولی در شرایط اقتصاد فعلی کشور ما که نشت ارزش افزوده بسیار زیاد هست و عملا انباشت سرمایه بخش قابل توجهی رو به خودش اختصاص نمیده، رفتن به همچین سمت و سوی سیاستی به مفهوم این هست که 20 سال یعنی اون دو دهه‌ای که باید نسل نو به بازده برسه، 20 سال بار زیاد متنوع رو باید افراد جامعه یعنی 77 میلیون فعلی تحمل کنند تا اون جمعیت عملا مولد بشه.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
این برنامه رادیو تماشا از صدای آمریکا است و اینک نگاهی به تحولات اوکراین در ارتباط با دولت روسیه در این مطلب که شامل یک مصاحبه است.
دولت موقت اوکراین همه پرسی برای جدایی شهرهای شرقی دونتسک و لوهانسک را یک مضحکه خواند. یک مقام اوکراینی نیز گفته است 2/3 ساکنان شهرهای شرقی از شرکت در این همه پرسی خودداری کردند. در همین حال آمریکا برگزاری همه پرسی در مناطق شرقی اوکراین را نقض قوانین بین المللی و تمامیت ارضی آن کشور خوانده است. صدها هوادار روسیه در شهر اودسا در پشتیبانی از همه پرسی جدایی طلبان در منطقه های دونسک و لوهانسک در مقابل ساختمان اتحادیه ها در این شهر تجمع کردند. دولت موقت کیف و کشورهای غربی برگزاری همه پرسی جدایی از اوکراین در مناطق شرقی آن کشور را محکوم کردند. بحث در خصوص تحولات اوکراین را پی می‌گیریم با تورج عطابکی از مدیران پژوهشکده بین المللی در آمستردام. آقای عطابکی، همونطور که می‌دونیم ولادیمیر پوتین از پیوستن کریمه به روسیه ابراز خوشحالی کرد. حالا به نظر می‌رسه در قبال موضوع همه پرسی استقلال طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کمی نگران هست. برای ما توضیح بیشتر بدین.
ببینید، البته شباهت‌هایی وجود داره، یعنی اشغال اماکن عمومی و به ویژه دولتی، نمایش‌های خیابانی، سنگربندی‌ها و سرآخر همه پرسی، این چیزهایی بود که ما در کریمه هم داشتیم. اما اختلافایی هم وجود داره و چه بسا اشاره به این اختلافگاه ما رو کمک بکنه که درک بهتری از تحولات آرتی داشته باشیم. نخست اینکه به وارونه شبه جزیره کریمه تنوع قومی در شرق اوکراین بسیار بالاست و روستبارها در اکثریت نیستند. دوم اینکه روستبارها بین خودشون هم انسجام سیاسی لازم رو ندارن و سردرگمن، اشاراتی کردن به استقلال، بعد به الحاق به روسیه و حالا خودمختاری و از این دست. سوم اینکه به خلاف کریمه اینجا ما سپاهیان روس رو در خیابان نداریم، هرچند که پشت مرزها هستن. در کریمه حضور ناوگان روسیه شرایط روانی و لوجستیکی ویژه‌ای رو فراهم کرده بود. و چهارمین عامل به داوری من نقش دولت کیف هستش. این دولت با پشت سر گذاشتن بحران کریمه در حال حاضر در شرایط بهتری هست در برای مقابله با این جنبش جداسری در شرق اوکراین.
و آقای عطابکی، همونطور که آمریکا و برخی کشورهای غربی اعلام کردن نتیجه همه پرسی جدایی طلبان در شرق اوکراین رو به رسمیت نخواهند شناخت و اون رو محکوم کردن، این موضوع چه شرایطی رو برای مناطق شرق اوکراین که قلب اقتصادی اوکراین هم به شمار میره به وجود میاره و اقدام روسیه چه خواهد بود؟ آیا روسیه نتیجه همه پرسی رو خواهد پذیرفت یا نه؟
ببینید ما 25 ماه می رو در پیش داریم که روز انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین هستش. روسیه تلاش میکنه که با آشفته نگاه داشتن این شرایطی که در اوکراین هستش مشروعیت انتخابات 25 ماه می رو زیر سوال ببره، اما در این حال نگران از این افزایش تحریم ها تلاش میکنه که موزه های گاه متناقض ببره. همین روز پنجشنبه ما دیدیم که در یک چرخشی بسیار غیر منتظره روسیه به اشاره داشت به انتخابات 25 ماه می، انتخابات ریاست جمهوری، و به وارونی آنچه که تا به حال سردمداران کرملین گفته بودن این انتخابات رو خیمه شب بازی نخوند و گفت انتخاباتی است که امید داره که از دل اون یه حکومتی بیاد که آرای جمهور مردم رو در حقیقت لحاظ کنه در خودش. بنابراین روسیه در حال حاضر نگران این هستش که اگر وضعیت به این شکل بره جلو و 25 ماه می هم که ما در پیش داریم انتخابات انجام بشه، موضعی رو باید اتخاذ کنه که به رهبران اتحادیه اروپا اجازه نده که تهدیدهای خودشون رو عملی کنن برای تحریم. اقتصاد زخم پذیر روسیه به شدت نگران این تحریم هاست. درسته که فعلا ما اون حلقه کوچک کرملین رو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا مورد تحریم قرار داده، اما گسترش این تحریم ها از این حلقه هم فراتر خواهد رفت. بنابراین روسیه تلاش میکنه به نوعی با آشفته نگاه داشتن وضعیتی که ما در حال حاضر در اوکراین داریم مشروعیت انتخابات 25 ماه می رو زیر سوال ببره.
و آیا شما فکر میکنید انتخابات 25 ماه می نقطه پایانی خواهد گذاشت بر بحران اوکراین؟
متاسفانه چنین نخواهد بود. درسته که انتخابات 25 ماه می به شدت مورد نیاز حکومت موقت کیف هستش، چرا که این حکومت از دل صندوق رأی بیرون نیامده و از طریق یک جنبش همگانی اعتراضی به قدرت رسیده و نیاز داره به مشروعیت این انتخابات. اما به داوری من قدرت‌های منطقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هستند که باید بنشینن و گزینه‌ای رو برای اوکراین در حقیقت البته با در نظر داشتن خواست مردم اوکراین رقم بزنن. شاید گزینه‌هایی مثل فنلاند و از این دست گزینه مطلوبی باشه.
ممنون از شما تورج عطابکی از مدیران پژوهشکده بین‌المللی در آمستردام.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما به یک مطلب فرهنگی می‌پردازیم. 08 ایرانیان مجموعی از اطلاعات است که برای جامعه ایرانی خارج از کشور خدمات رایگان ارائه می‌دهد که شامل خدمات شغلی، اسامی و شماره‌های تلفن اماکن کسب و کار ایرانی و رویدادهایی است که در داخل جامعه ایرانی اتفاق می‌افتد. طیف گسترده از اطلاعات در 08 یافت می شود که همانند 118 در ایران است. در سفری که به لس آنجلس داشتیم سری به دفتر 08 ایرانیان زدیم و با بیژن خلیلی بنیانگذار این مؤسسه و چند نفر دیگر از کارمندان 08 صحبت کردیم.
آقای خلیلی، 08 اصلا چطور به وجود اومد؟
08 یه اتفاق فرخونده است که در جامعه ایرانی یا برای جامعه ایرانی اتفاق افتاده. از سال 1981 که شرکت کتاب یلو پیج ایرانیان رو منتشر کرد، ما متوجه شدیم که یه مرکز اطلاعات ایرانیان هم که بتونه از طریق تلفن جوابگو و پاسخگوی مردم باشه لازم، و این رو همینطوری به قول معروف خودجوش این مرکز اطلاعات ایرانیان که یک شماره تلفنی باشه که مردم بتونن 7 روز هفته بهش تلفن بکنن کم کم به وجود اومده. ولی تلفن 08 که یک ترکیبی از شماره های 08 باشه که به مردم ایرانی که در اون زمان هنوز تازه به خارج از کشور اومده بودن و یادشون بود که 08 قبل از 118 مرکز اطلاعات ایرانیانه، یادآوری کنه که این مرکز اطلاعات ایرانیان در امریکاست.
در روز چقدر با شما تماس میگیرن؟ حدوداً چند نفر؟
حدود بالای 1500 تا 2000 نفر متوسطیه که ما داریم اینجا، که از اقصى نقاط جهان، از ایران و از داخل امریکا و کانادا بهمون تلفن میشه.
سلام 08 ایرانیان، بفرمایید.
کسانی که از ایران با شما تماس میگیرن معمولا چه شماره تلفن‌هایی رو از شما میخوان؟
گفتنش زیاد آسان نیست، ولی تعداد بیشتری که تلفن میکنم برای هنرمندان ایرانی است که محبوبند همچنان در داخل ایران و مردم دلشون میخواد تلفن تماس یا راه تماس رو با اونا پیدا بکنن.
صفرش وقتی کارش رو شروع کرد چند کارمند داشت؟
برای صفرش یه بخشی از شرکت کتاب بود، خود بنده تلفن رو جواب میدادم و با گسترش شرکت کتاب همچنان صفرش هم گسترش پیدا کرد که الان هم از طریق تلفنی که 7 روز هفته از ساعت 8 صبح تا 8 شب و از طریق اینترنت هم که 24 ساعت است.
یادتونه اولین تلفنی که بهتون شد کدوم شماره تلفن رو می‌خواست؟
اولین تلفنی که به شرکت کتاب شد، برای بار اول که دفتر شرکت کتاب زنگ زد، من تلفن رو برداشتم و گفتم شرکت کتاب بفرمایید. برای فکر می‌کنم برای نخستین بار بود یک ایرانی در یک مؤسسه غیر دولتی، من مؤسسه‌ای مثل سفارت ایران و اون موقع رو نمی‌دونم چه جوابی می‌دادن، ولی فکر می‌کنم تنها مؤسسه یا اولین مؤسسه‌ای بودیم که با لفظ زبان فارسی جواب تلفن مربوطه رو دادیم و نمیدونستیم هم کی داره اون زنگ میزنه. و اینکه اولین تلفن برای اطلاعات کی بوده فی الواقع یادم نیست.
در کنار خانم مهین زرنیقیان هستیم که 7 ساله با مرکز 08 دارن فعالیت میکنن. خب خانم، راجب تجربتون بگین از کارتون در این 7 سال و لطفا یکی از خاطرهای بامزتون رو برام تعریف کنین.
کار ما واقعا حالت سرویسی داره، خیلی کم حالت یعنی طنز و اینا داره، ولی خب یکی از خاطراتی که دارم این بود که خانومی اینجا زنگ زدن که خروسی بالای پشت بوم همسایه‌شون دائم داره میخونه و از ما کسب تکلیف کردن که آیا باید به سیتی خبر بدن، به پلیس خبر بدن. این یکی از خاطراته. خاطر بعد اینه که خانومی زنگ زده بودن که بچه من در یکی از شهرهای اروپا است، نمیدونم بین هلند و انگلیس، بین انگلیس و فرانسه است، تلفنش رو چجوری میتونم پیدا کنم؟
بیشتر اشخاصی که اینجا زنگ میزنن افرادی هستن که سنای بالا هستن، یعنی خیلی با کامپیوتر وارد نیستن. ایرانیایی هستن که اصلا فکر میکنن مثلا با دخترشون یا با فامیلشون دارن خیلی ریلکس و خیلی راحت صحبت میکنن. اسامی رو اغلب خیلی درست و واضح نمیگن، ما به خاطر اکسپریانس و چیزی که داریم حدس میزنیم که چی میخوان و اغلب راهنمایی میخوان که به این طریق کمکشون میکنیم که حالا وکیلی میخوان یا تازه اومدن نمیدونن که باید کجا مراجعه کنن که همکاری میکنیم باید.
چم ازتون خواهش کنم یکی از خاطرات جالبتون رو که در این چند سال اتفاق افتاده برامون تعریف کنی.
یه دفعه یکی زنگ زد به من، اصلا بدون اینکه بپرسه اونجا کجاست، به من گفت که 2 پرچلو کباب بیار، 5 تا برنج بیار، 2 ترشی هم بذار. هرچی من میگفتم الو یه دقیقه اجازه بده اینجا 08 ایرانیانه، گفت خب اشکالی نداره شما هم تشریف بیاری. آخر سر متوجه شد که داره معذرت خواهی کرده اون شماره که میخواست بهش دادم.
آقای خلیل لطف کنین راجع به یلو پیج صحبت کنین. قبلا جیبی بود اما الان دیگه خیلی بزرگ و سنگین شده.
البته ما دو تا جور یلو پیج داریم، یکی یلو پیج بزرگ، یکی یلو پیج جیبی. یلو پیج بزرگ شرکت کتاب اولین باری که منتشر شده یعنی در جون 1981 تنها 96 صفحه بوده و یه چیز حدود 150 تا بیزنس درش معرفی شده بوده. یلو پیج آخر شرکت کتاب که در اکتبر یا سپتامبر گذشته در اومده بالغ بر 1064 صفحه است و بیش از 2500 تا بیزنس در منطقه جنوب کالیفرنیا درش معرفی شده.
با سلامی دیگر بار، این برنامه بامدادی رادیو تلویزیونی صدای آمریکا یا رادیو تماشا، ساعت دقیقاً 10 سه‌شنبه شب در شهر واشنگتن، 6:30 صبح روز چهارشنبه در تهران، در ایران زمین 14 مه 2014 میلادی است، معادل 24 اردیبهشت ماه 1393 خورشیدی. و اینک بخش دوم اخبار از رادیو تماشا از صدای آمریکا. دولت دانمارک از سوریه خواسته است که به روند خارج ساختن تسلیحات شیمیایی از آن کشور شتاب بخشد. این در حالی است که دانمارک یکی از دو کشتی را که برای بیرون بردن تسلیحات شیمیایی از سوریه به کار می رود فراهم آورده است. مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دانمارک که روز سه‌شنبه در عرشه کشتی صحبت می‌کرد، اظهار داشت قرار نیست کشتی‌ها ورای ضرب العجل 30 ماه ژوئن در آب باقی بمانند. و افزود تاکنون 92% از تسلیحات شیمیایی سوریه جمع‌آوری شده است که این کافی نیست و برای بیرون بردن 8% باقی مانده از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد. در انفجار چند بمب که در اتومبیل تعبیه شده بود در محله‌های شیعه نشین پایتخت عراق، دست کم 25 تن کشته شدند. روز سه‌شنبه حداقل 8 بمب در شهر صدر و در مرکز بغداد منفجر شد که چند اتومبیل را به آتش کشید، به ساختمان‌ها آسیب رساند و حدود 75 نفر را مجروح کرد. سازمان ملل متحد میگوید که در سال میلادی جاری دست کم 3500 غیر نظامی و نیز اعضای نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه ای هندوستان را بزرگترین دموکراسی جهان خوانده است و برگزاری انتخابات سراسری در آن کشور را به شهروندان هند تبریک گفته است. در بیانیه کاخ سفید در روز سه‌شنبه آمده است که انتخابات پارلمانی در هندوستان بهترین نمونه مردم سالاری به صورت عملی به جهانیان نشان داده می شود. انتخابات پارلمانی هند که روز دوشنبه به پایان رسید در 2 مرحله انجام گرفت. با عرض پوزش در 9 مرحله انجام گرفت و 1 ماه نیز به درازا کشید. بر اساس نتایج غیر رسمی حزب حاکم کنگره شکست خورده است و ائتلافی از احزاب مخالف به رهبری رهبر حزب بهارت یا جاناتا به پیروزی خواهد رسید. همچنین در اخبار رادیو تماشا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید که در این کشور عده‌ای به این نام که باید در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها ایستاد، جیب مردم را زده اند و اموال آنان را غارت کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روحانی که سه‌شنبه در جشن بزرگداشت روز مددکاری سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه هر روز در سایت‌ها خبرهایی می‌خواند و حرفایی می‌شنود، گفت که قرار نیست به تهمت‌ها پاسخ دهد و گفت هدف او فعلا مهار تورم در کشور است. طی هفته‌های اخیر محافظه‌کاران تندرو انتقادات تندی را نسبت به سیاست‌های دولت روحانی مطرح کردند. برپایی همایشی تحت نام دلواپسیم که در آن شعارهای تندی علیه سیاست‌های خارجی دولت داده شده است، بخشی از برنامه‌های انتقادی این گروه بوده است. و وزیر دادگستری و امور اسلامی کویت استعفا داده است. خبرگزاری الرأی کویت اعلام کرد که استعفای نائف العجمی پس از آن صورت گرفت که یک مقام آمریکایی گفت عجمی خواستار جهاد در سوریه شده است و تأمین منابع مالی تروریسم را ترویج کرده است. اما روز دوشنبه آقای عجمی گفت که حاکم کویت استعفای او را پذیرفته است. خبرگزاری الرأی کویت ماه گذشته میلادی گزارش داده بود که آقای عجمی با اشاره به مسائل پزشکی استعفای خود را ارائه داده است. شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو تماشا، بخش دوم اخبار را شنیدید. پیش از اتمام برنامه یک بخش خبری دیگر به آگاهی خواهد رسید.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
همراه با دوست همکارمان الناز خانم کیانی به صحنه رقابت‌های ورزشی می‌رویم و ابتدا به صحنه فوتبال.
تکلیف قهرمانی لیگ اسپانیا به هفته آخر کشیده شد. در ادامه دیدارهای هفته 37 لالیگا، اتلتیکو مادرید در برابر مالاگا با تساوی 1-1 متوقف شد، در حالی که این دیدار به میزبانی اتلتیکو برگزار شد. شاگردان دیگو سیمئونه با برتری در این میدان میتوانستند قهرمانیشان را تضمین کنند، اما ساموئل گارسیا در دقیقه 65 میهمان را پیش انداخت. توبی آلدرویلد در دقیقه 74 موفق شد بازی را به تساوی بکشاند. در دقیقه 88 مارکوس آنگلری از بازی اخراج شد تا مالاگا دقایق باقی مانده را 10 به کار خود ادامه دهد. تلاش‌های میزبان برای گلزنی در این دیدار بی‌فایده بود تا دو تیم امتیازها را تقسیم کنند. با این نتیجه اتلتیکو مادرید با 89 امتیاز در صدر باقی ماند تا برای قهرمانی نیاز به برد یا تساوی در دیدار آخر در برابر بارسلونا داشته باشد. اما بارسلونا هم همچنان به قهرمانی امیدوار هست. در دیگر دیدار این مسابقات بارسلونا در برابر الچه با تساوی بدون گل متوقف شد. در این دیدار که به میزبانی الچه برگزار شد، کاتالان‌ها هر چه زدند به در بسته زدند و تنها یک بار توسط اینیستا دیرک دروازه میزبان را به لرزه درآوردند تا در پایان بازی با تساوی دو تیم خاتمه پیدا کند. با این نتیجه بارسلونا با 86 امتیاز و 3 امتیاز اختلاف با اتلتیکو مادرید در رده دوم جدول باقی ماند. شاگردان تاتا مارتینو برای قهرمانی در لالیگا نیاز به پیروزی در دیدار آخر دارند. این تیم یک شنبه هفته آینده در نوکم میزبان اتلتیکو مادرید صدرنشین خواهد بود. الچه هم با 40 امتیاز در رده 14 قرار گرفت. رئال مادرید هم از جمع مدعیان قهرمانی خارج شد. در دیگر دیدار هفته ما قبل آخر لالیگا، رئال در برابر سلتا ویگو با 2 تن به شکست داد. در این مسابقه که به میزبانی سلتا ویگو برگزار شد، چارلز در دقیقه 43 میزبان را پیش انداخت. در نیمه دوم و در حالی که کهکشانی‌ها بدون رونالدوی مصدوم به دنبال جبران گل خورده بودند، چارلز در دقیقه 63 دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند تا سلتا هر 3 امتیاز بازی را از آن خود کند. با این نتیجه رئال مادرید با 5 امتیاز اختلاف در رده سوم باقی ماند تا شانسی برای قهرمانی نداشته باشد. سلتا ویگو هم با 49 امتیاز جایگاه 8 را به خود اختصاص داد. در بلژیک اندرلخت مجدداً به صدر جدول صعود کرد. در ادامه دیدارهای مرحله پلی‌آف لیگ ژوپیلیر، اندرلخت 4-0 گنگ را در هم کوبید. در این مسابقه که به میزبانی اندرلخت برگزار شد، ماسیمو برونو در دقیقه 16 میزبان را پیش انداخت. در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست هم اندی نجار اختلاف را به 2 رساند. در نیمه دوم در دقیقه 53 ماسیمو برونو سومین گل اندرلخت را به ثمر رساند. 10 دقیقه مانده به پایان بازی هم دنیس برایت برتری 4-0 میزبان در این دیدار را رقم زد. با این نتیجه اندرلخت با 45 امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر قرار گرفت. گنگ هم با 29 امتیاز به قهرنشینی ادامه داد. کلاب بروژ هم رده دومش را تثبیت کرد. در دیگر دیدار مرحله پلی‌آف لیگ ژوپیلیه، کلاب بروژ با 1 از صد استاندارد لیژ گذشت. در این دیدار که به میزبانی استاندارد لیژ برگزار شد، نیمه نخست با تساوی بدون گل دو تیم خاتمه یافت. در نیمه دوم در دقیقه 57 والدمار سوبوتا میهمان را پیش انداخت. در ادامه تلاش‌های میزبان برای گلزنی بی‌نتیجه ماند تا کلاب بروژ هر 3 امتیاز بازی را به دست بیاره. با این نتیجه کلاب بروژ با 45 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفت. استاندارد لیژ هم با 43 امتیاز به رده سوم سقوط کرد. اما در آرژانتین، ریور پلیت مجدداً به صدر جدول بازگشت. در ادامه دیدارهای هفته 18 لیگ آرژانتین، ریور پلیت 2-0 آرژانتینیوس جونیورز رو از پیش رو برداشت. در این دیدار که به میزبانی جونیورز برگزار شد، در نیمه نخست توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در نیمه دوم در دقیقه 69 گابریل مرسادو میهمان را پیش انداخت. توفیلو گوتیرز هم در دقیقه 78 دومین گل ریور پلیت رو به ثمر رسوند تا این تیم هر 3 امتیاز بازی رو از آن خودش کنه. با این نتیجه ریور پلیت با 34 امتیاز و 2 امتیاز اختلاف با استودیانتس به صدر جدول صعود کرد. آرژانتینیوس جونیورز هم با 15 امتیاز جایگاه 19 رو در اختیار گرفت. اما از دنیای تنیس، ماریا شاراپووا به مقام قهرمانی مسابقات تنیس مادرید دست یافت. در فینال رقابت‌های تنیس آزاد مادرید، ماریا شاراپووای روس موفق شد 2-1 از صد سیمونا هالپ از رومانی عبور کند. در این دیدار، بخت هشتم قهرمانی مسابقات ست نخست را 6-1 به حریف رومانیاییش واگذار کرد. اما در ست دوم با نتیجه 6-2 به برتری رسید. شاراپووا که در 3 سال گذشته روی خاک رست تنها به سرینا ویلیامز باخته، در ست سوم هم با نتیجه 6-3 به برتری رسید تا با پیروزی 2-1 در این دیدار مقام قهرمانی مسابقات را از آن خودش کنه. این پیروزی 11مین برد پیاپی شاراپووا در رقابت‌های این فصل به حساب میاد. در بخش مردان، سلطان خاک رس هم قهرمانی گروه مردان این مسابقات را به دست آورد. در فینال رقابت‌های مردان تنیس آزاد مادرید، رافائل نادال اسپانیایی در برابر کی نیشیکوری ژاپنی 2-1 به برتری رسید. در این مسابقه نیشیکوری در ست نخست با نتیجه 6-2 به برتری رسید. نادال که نخستین تنیسوری لقب گرفته که 4 عنوان قهرمانی مسابقات را به دست آورده، در ست دوم 6-4 به برتری رسید تا کار به ست سوم کشیده بشه. در ست سوم اما در حالی که نادال 3-0 از حریفش پیش افتاده بود، نیشیکوری به دلیل مصدومیت از ادامه مسابقه انصراف داد تا نادال قهرمان 13 عنوان گرند سلم، جام قهرمانی این مسابقات رو بالای سر ببره. رقابت‌های والیبال زنان باشگاه‌های جهان هم مانند مردان با قهرمانی نماینده روسیه به پایان رسید. ابتدا در دیدار رده‌بندی این مسابقات که در زوریخ سوئیس برگزار شد، CCSP برزیل در برابر وولرو زوریخ از کشور میزبان به برتری رسید. در این دیدار نماینده برزیل ستای اول، سوم و پنجم رو به سود خودش به پایان برد و ستای دوم و چهارم رو به حریفش واگذار کرد تا با برتری 3-2 در مجموع به مقام سوم این مسابقات دست یابد. در دیدار فینال اما دینامو کازم روسیه، مولیکا اوساسکو دیگر نماینده برزیل رو شکست داد. در این مسابقه نماینده روسیه در 3 ست و با نتایج 25-11، 25-16 و 27-25 به برتری رسید تا برای نخستین بار عنوان قهرمانی این مسابقات رو از آن خود کنه. پیش از این بلگوری بلگرود دیگر تیم روسیه هم موفق شده بود عنوان قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان رو از آن خودش کنه.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
و اما پوستر رسمی 67مین جشنواره فیلم کان در جنوب فرانسه در روز دوشنبه که گذشت رونمایی شد. این پوستری است با چهره نمای سیاه و سفید مارچلو ماسترویانی، هنرپیشه محبوب تاریخ سینمای ایتالیا. این جشنواره امروز چهارشنبه آغاز می شود، اما طرفداران و دوستداران آن از چندین روز پیش خود را به محل برگزاری فستیوال رساندند تا شاید بتوانند شاهد ورود هنرپیشه ها و چهره های محبوبشان به محل بشوند. در جشنواره امسال کان 18 فیلم در بخش اصلی به رقابت می‌پردازند که برنده آن را هیئت داورانی به ریاست جین کمپیون، کارگردان سرشناس زولاند نو، مشخص خواهد کرد. خانم کمپیون تنها کارگردان زنی است که جایزه نخل طلایی جشنواره کان را در سال 1993 میلادی برای خلق فیلم پیانو دریافت کرده است. گزارشی از نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا از فرانسه.
فرش قرمز و نور و شاتر بیامان دوربین‌های عکاسی و زرق و برق لباس‌ها و ستارگان دنیای سینما. جشنواره فیلم کن 67 ساله می شود و بار دیگر توجه محافل سینمایی را به سواحل لاجوردی شهر کن در جنوب فرانسه جلب می کند. 18 فیلم از 12 کشور به بخش مسابقه این دوره از جشنواره راه یافتند. از ژان لوک گودار 83 ساله گرفته تا کن لوچ و نوری بیلگه جیلان و چندین و چند نام آشنای دیگر، همه برای کسب جایزه یکی از بزرگترین جشنواره های سینمایی دنیا با هم رقابت خواهند کرد. ژان لوک گودار از پیشگامان سینمای موج نو فرانسه پس از چند سال دوری از بخش مسابقه امسال با فیلم خداحافظی با زبان در این بخش حضور دارد. فیلم سه‌بعدی که به نظر می رسد به سیاق آثار اخیرش تجربه رادیکال در حوزه بیان و زبان سینمایی خواهد. کن لوچ بریتانیایی برنده نخل طلای کن در سال 2006 بار دیگر با فیلمی با موضوع جنگ‌های داخلی ایرلند به نام پاتوق جیمی در بخش مسابقه رقابت می‌کند. کارگردان فیلم موفق آرتیست میشل آزاناویسوس امسال با فیلم جستجو به سراغ جنگ چچن رفته و مایکلی زندگی ویلیام ترنر نقاش انگلیسی را دستمایه فیلم جدیدش قرار داده. برادران داردن از موفق‌ترین زوج‌های تاریخ سینما با فیلم دو روز و یک شب با هنرمندی ماریون کوتیار یکی از شانس‌های اصلی کسب نخل طلا محسوب می‌شوند. یکی دیگر از امیدهای اصلی کسب جایزه در جشنواره امسال فیلمساز ترک نوری بیلگه جیلان با فیلم خواب زمستانی است. سوفیا لورن هم میهمان افتخاری جشنواره امسال است. جشنواره فیلم کن در سانس‌های ویژه فیلم‌هایی با مهمترین موضوعات روز جهان به نمایش می‌گذارد. فیلم مستند میدان که طی 5 ماه در محل اصلی تجمعات مردم اوکراین در کیف فیلمبرداری شده از آن جمله است. تنها زن برنده نخل طلا جین کمپیون ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را بر عهده دارد.
برخلاف سال گذشته که سینماگران ایرانی حضوری پررنگ در جشنواره فیلم کن داشتند، امسال هیچ فیلمی از سینمای ایران در بخش‌های مختلف این جشنواره به نمایش در نمیاد. با این حال عباس کیارستمی ریاست هیئت داوران بخش فیلم‌های کوتاه و سینه فونداسیون رو به عهده داره. لیلا حاتمی هم که با فیلم‌های جدای نادر از سیمین و پله آخر به چهره شناخته شده در بین سینما دوستان فرانسه بدل شده، از اعضای اصلی هیئت داوران بخش مسابقه خواهد بود. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
گروه تروریستی جنایتکار مشهور به بوکو حرام از سال 2009 میلادی که مبارزه ای را برای سرنگونی دولت نیجریه و جایگزینی آن با رژیمی استوار بر تعبیر سختگیرانه قوانین اسلامی آغاز کرد، موجی از مرگ و ویرانی در نیمه شمالی آن کشور به راه انداخته است. شورش این گروه جان بیش از 4000 تن را گرفته، صدها هزار نفر را ناچار ساخته است که از خانه هایشان فرار کنند. بوکو حرام که در آغاز پلیس و دیگر مقامات و تأسیسات دولتی را هدف می گرفت، حملات خود را به کلیساها، مساجد، مدارس، رسانه ها، بازارها و دیگر محل های غیر نظامی توسعه داده است. روز 14 ماه آوریل گذشته گروه بوکو حرام تاکتیک های خود را دوباره تغییر داد. به مدرسه دخترانه‌ای در ایالت برنو حمله کرد و بیش از 250 دانش آموز را ربود. رهبر گروه ابوبکر شکو ویدیویی منتشر کرد که آشکارا مسئولیت حمله را بر عهده می گیرد، تهدید می کند دختران را می فروشد و می گوید آنها نباید در مدرسه باشند، باید ازدواج کنند. بعد از آن حمله به غیر نظامیان ادامه یافته است. بیم آن می رود که صدها نفر در ناحیه‌ای در مرز نیجریه با کامرون مرده باشند. در آنجا تفنگچی های بوکو حرام به شهر حمله بردند، خانه ها و مغازه ها را به آتش کشیدند و ساکنان را در حالی که سعی داشتند فرار کنند به گلوله بستند. آمریکا دوست دیرینه مردم نیجریه آن دولت را در نبرد با ستیزگران یاری داده است و آموزش برای پلیس، تجهیزات ارتباطی و کمک‌های اطلاعاتی فراهم آورده است. رهبران بوکو حرام تحریم شده اند و بالغ بر 7 میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی که به یافتن جایگاه ابوبکر شکو بیانجامد در نظر گرفته شده است. با ربوده شدن دانش آموزان کمک‌های بیشتری فراهم خواهد آمد. مقامات آمریکایی تیم‌هایی از متخصصان نظامی و پلیس و تحقیقگران جهت کمک به جستجو برای دختران به نیجریه فرستاده‌اند. اعمال گروه بوکو حرام نه فقط ضربه‌ای به خانواده‌های دختران ربوده شده و هموطنان آنهاست، بلکه به طور کلی به جهان متمدن است. پرزیدنت اوباما به مقامات آمریکایی دستور داده است از هیچ اقدامی برای کمک به یافتن و آزاد ساختن دختران کوتاهی نشود.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
صدای آمریکا در واشنگتن است. در این چهارشنبه صبح ایران زمین، سه‌شنبه شب واشنگتن، فرصت بسیار خوبی است که یک آنتراکت موزیکال اعلام بکنیم و پیش از پرداختن به آخرین بخش اخبار به یک آهنگ جالب گوش فرا بدهیم از یک گروه کهنه‌کار به نام کولد پلی. این یک گروه راک بریتانیایی از شهر لندن است که در سال 1996 میلادی پایه‌گذاری شد. خواننده اصلی آن آقایی است به نام کریس مارتین که خود همراه با گیتاریست اصلی گروه آقای جانی باکلند اصولاً گروه را پایه‌گذاری کرد. این دو در دوران دانشجوییشان در دانشگاهی در لندن با یکدیگر آشنا شدند. این گروه کولد پلی در طول سالها فعالیت‌های موفقیت آمیزش جوایز گوناگونی دریافت کرده است، از جمله چندین جایزه از سوی کانال تلویزیونی MTV در آمریکا و البته جمعاً 7 جایزه گرمی که می‌دانید گرمی همانند اسکار دنیای موسیقی است. گوش می‌کنیم به کار جالب و زیبایی از گروه کولد پلی با نام صاف و ساده پارادایس، یعنی بهشت.
She
نگاهی به عناوین چند خبر مهم جهان از رادیو تماشا از صدای آمریکا در واشنگتن. مناقشه در اوکراین شدت گرفته است. روز سه‌شنبه جدایی خواهان هوادار دولت روسیه به یک ستون زره پوش‌های ارتش اوکراین حمله کردند و 6 سرباز را به قتل رساندند. لخزر براهیمی میانجی سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه استعفا داده است. آقای براهیمی وزیر سابق امور خارجه الجزایر است. دولت دانمارک از سوریه خواسته است که به روند خارج ساختن تسلیحات شیمیایی از آن کشور شتاب بخشد. به گفته مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دانمارک، تاکنون 92% از تسلیحات شیمیایی سوریه به اصطلاح جمع آوری شده است. در انفجار چند بمب که در اتومبیل‌های کار گذاشته شده بود در محله‌های شیعه نشین پایتخت عراق، دست کم 25 تن کشته شدند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از اقدام چین در نصب یک سکوی حفاری نفت که ویتنام نیز بر آن ادعا دارد نگران است. به پایان این برنامه بامدادی از رادیو تماشا صدای آمریکا میرسیم. با این امید که مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد، همراه با جناب مهران کارگردان زحمتکش برنامه در اتاق فرمان، این آرزو را برای همه شما داریم. تندرست و شادکام باشید.